بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چپزنده‌دار، تاریخ 12 دی ماه 96.
زکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و اسبیائک اللت انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین، اللهم کنت طالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کنت طائر اللهم بدم اولادها، اللهم و كما جعلتها ام ائمة الهدى و حلیلة صاحب اللواء و الكریمة عند الملأ الاعلى، صل عليها وعلى امها صلاة تكرم بها وجه ابيها محمد صلى الله عليه واله، وتقر بها اعين ذريتها، فابلغهم عنا في هذه الساعة افضل التحية والسلام. بحث در این بود که آیا در مقابل انجام منکرات و ترک واجبات از نظر قلبی ما وظیفه‌ای داریم یا نداریم، ولو اینکه این وظیفه مندرج تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر نشود، مستقلاً وظیفه‌ای از این منظر داریم یا نداریم. خب عده‌ای از اعلام قائل شدن به اینکه وظیفه داریم و این وظیفه رو هم اینطور تفسیر کرده بودن که باید معتقد به وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر باشه، و بعض دیگر تفسیر فرموده بودن که باید معتقد به وجوب اون فعل متروک از ناحیه عاصی و حرمت اون فعل مفعول از ناحیه عاصی باشیم. خب برای اثبات این مطلب گفتیم طارتاً به دلیل عقلی تمسک شده که دیروز بررسی شد. حالا علاوه بر اون دلیل عقلی بعض ادله شرعیه هم بهش تمسک شد، من جمله آیه مبارکه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، که این آیه شریفه جهد را در زمانی که و با این که نفوسشون یقین داره، علم داره، ولی جهد میکنن، یعنی التزام نمیدهن و در قلب رو انکار میکنن، این رو نکوهش فرموده است و اعلام بغض نسبت به این فرموده است. پس معلوم میشه که این امر محرم و غیر مشروعی است شرعا. جهد مستیقنت ها انفسهم رو خدای متعال نکوهش فرموده.
خب
بله، حالا فعلا داریم استدلال تعقیبش رو عرض میکنیم تا بعد در مقام جواب ببینیم چه باید جوابی دارد نداره. جهد هم عبارت است از چی؟ گفتن جهد شعرش انکار قلبیه دیگه، زیر بار نمیره قلبش. اون چه که یقین بهش دارن که این بزرگوار پیامبر خداست و این کتاب، کتاب منزل من الله تبارک و تعالی، یا این که اونا علم دارن به این که مولا امیرالمومنین منصوب از طرف خداست و پیامبر اکرم در روز عید قدیر اینها رو مشخص فرمود، قبلا بارها و بارها فرمود، با اینکه اینها رو یقین داشتن ولی جهدوا بها، با این که اینا رو یقین داشتن. این جهدها جهدهای فقط مجرد لسان نیست، خیلی از اینا لسانن جهد نمی کردن، اینا در دل زیر بار این حرف نمی رفتن. پس بنابراین وقتی که جهد حرام شد، همونطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد است. پس بنابراین داره امر می شود به این که باید التزام بدید، زیر بار حق برید، زیر بار اگه وجوبی رو یقین کردید زیر بار او برید، معتقد به او باشید، ملتزم به او بشوید. اگر حرمتی رو بهش علم پیدا کردید، زیر بار او برید و به او معتقد بشوید. این تقریب استدلال. خب بزرگانی، بعض بزرگان و منهم مرحوم امام قدس سر رو اینا می فرمایند که مقصود از این جهد لفظی نه جهد قلبی، یعنی در ظاهر انکار می کردن، با اینکه قلبهاشون معتقد بود، با اینکه قلبهاشون این یقین داشت این و علم داشت و حتی قبول داشت و زیر بار می رن. اما در این حال لفظاً اینا انکار می کردن. این آیه مربوطه به چه دلیل شما آیه رو اینجور معنا می کنی؟ ایشون و عده ای از اصولیون و اهل معبود اینا می فرمایند به این که ملازمه هست عقلاً بین علم به شی و تسلیم نفس نسبت به اون شیئی که علم بهش داره، و نمیشود تصور کرد که انسان علم به یه چیزی داشته باشه و این قلبش قبول نکنه. مثلا ما میدونیم الان روزه، یقین داریم، آیا متصور است که با اینکه علم داره به اینکه الان روزه قلبش قبول نکنه، انکار کنه، بگه نه روز نیست؟ این قابل تصور نیست، قابل انفکاک نیست. بنابراین چون این قابل انفکاک نیست و تعقل نمیپذیرد، بنابراین آیه اگه میفرماد استقای غلط ها انفوز اونج و جهدوبه ها، این جهد دیگه نمیشه جهد قلبی باشه. قهرن به این قرینه عقلیه این جهد جهد چیه؟ لسانی و لفظیه، چون اون معقول نیست، قابل تصور نیست. توضیح مطلب این بزرگان اینه که قلب یک سری تواری داره یا عوارض داره که در قلب پیدا میشه اینها، که اینا در اختیار انسان مستقیما و مباشرتا نیست، مثل حب، مثل بغض. یکیش هم همین پذیرش است، قبول است، تسلیم یه امر است. اینا مستقیما و مباشرتا در اختیار انسان نیست، مگر مبادی و مقدماتش در نفس فراهم بشه. اگر مبادی و مقدماتش فراهم شد، دیگه به طور اتوماتیک و خود به خود اینها پیدا خواهد شد، و اگر مقدمات پیدا نشد، اینا حصولش در قلب ممتنع است. مثلا انسان اگه یک کسی رو دوست دارد یا یه چیزی رو دوست دارد، باید قبلا مبادیش اینه که ببینه برای اون برایش نفع داره، مشکلی رو ازش برطرف میکنه، یه چیزی از این خصوصیات رو عالم میشه، این علم یستت به اون که محبوبش میشه و حب پیدا میکنه نسبت به اون. فلذا اگر انسان میخواد حب به خدای متعال پیدا میکنه، راهش چیه؟ همینجوری نمیشه نفس وادار کرد که خدا رو دوستش بود، مباشرتا نمیشه. راهش اینه که اون مقدماتش و مبادیش رو در نفس ایجاد بکنه، یعنی تفکر کنه در این که این نعمت هایی که من دارم، کی این نعمت ها رو من دارم، اینا رو کی در اختیار من گذاشته، آیا من استحقاق داشتم اینا رو در اختیار من گذاشته، یا اون بد عبل نعمت، اونم نه یکی نه دوتا نه ستا، لا و تعدو نعمت الله لا تخصوها. این همونیست که سید الشهدا سلام الله علیه در دعای شریف عرفه میرید نعمت های خدا رو چجور یکی یکی اینا رو میشماره. اینا مبادی این است که وقتی نفس به اینا توجه کرد، در اون روزی که باید توجه به خدای متعال باشه، اون توجه بدون این مبادی حاصل نمیشه. حضرت این مبادی رو میفرماید برای اینکه ذهنها رو توجه بده، تا اینکه با تحقق این مبادی در نفس، اون امر که حب به خدای متعال باشه انقطاع الى الله باشه، این امور در نفع پیدا بشه، برای نفع پیدا بشه. خب این مبادی اگه پیدا شد دیگه نمیشه اون معلولش پیدا نشه، و اگر این مبادی پیدا نشد یمتن اتحقق اون مطلوب. ولذا ایشون میفرماید اصلا امر به این که سلم نفسک وقبل به نفس، اینا تکلیف قابل تکلیف نیست، چون امر مقبولی نیست. کما این که تشریع همیشون که میگه تشریع میگن حرامه، این حرف درست نیست. تشریع حرامه یعنی با این که علم داشتون میگن تشریع عبارت است از چی؟ از ادخال مالیسه به نفسیز به دین، یعنی با این که میدونی از دین نیست، علم داری از دین نیست، چطور تو قلبت این رو جز دین میدونی؟ این نمیشه، این امکان نداره. پس بنابراین حرمت تشریع هم به این معنا درست نیست. بله اون این است که لفظت بیای بگی چیزی که میدانی که از دین نیست، معاذ الله به خاطر یک احوائی، به خاطر یک مقاصد باطلی، نعوذ بالله بیاد بگی این دینه، به خاطر اینکه مثل ابو هرره که مثلا پول میگیره یه چیزایی رو میساخت با اینکه میدونه از دین نیست. این تشریع، این بدعت است. اما تشریع به اون معنا که یعنی در قلبش یه چیزی رو که میدونه از دین نیست از دین قرار بده در نفس، این قابل تصور نیست. این فرمایش ایشون. خب بر اساس این فرمایش پس این و جهرمی با وستن غلط ها انفسه هم و آیات شبیه این، اینا مقصود اینه که در لفظ این فرمایش ایشون. محقق اصفهانی قدس سر رو از این فرمایش، یعنی این مطلب در حقیقت، حالا اون موقع که ایشون قبل از محقق امام هستن، خب این مطلب در ذهنهای بوده. محقق اصفهانی قدس سره دو تا جواب داده از این مطلب. جواب اولی که ایشون داده، حالا من همه فرمایش محقق اصفهانی رو که یه بخشش مال معقوله و اینا اونا رو عرض نمی کنم، این بخشی که حالا اصولی تره هست، یکی احاله به وجدان ایشون داد که ما وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم ببینیم ملازمه بین این دوتا مطلب نیست، و میشه کسی علم رو یه چیزی داشته باشه اما پذیرش قلبی نداشته باشه، استنکاف داشته باشه، زیر بار اون مطلب معلوم خودش نمیده تو قلبش. مثال بزننشون، مثلا میرونه یک کسی نصب شده برای مقامی و میدانتم واقعا این صلاحیت برای اون مقام داره، اما در این ها رو خباستی که داره حاضر نیست تو قلبش، به کسی هم نمیگه چون میترسه از فتوت و قدرت اون میترسه که اگه بگه من قبول ندارم بگیرن زندانش کنن، اعدامش کنن، مجازاتش کنن، تنطق هم نمی کنه. اما تو قلبش زیر بار این که بپذیره این دارای این منصب و دارای این منصب باشه نمیشه. در تاریخ هست، همین بعضی بزرگان متأخر هم نقل کردن که یکی از این علمای اهل خلاف با بعض تلامذش مسافرتی می رفتن، این تو راه مشغول مطالعه بود، همین بحث امامت رو مطالعه می کنن. در اثر این مطالعه جذب پیدا کرد و بعد پیدا کرد که حق با امیرالمومنین و او خلیفه بلافاصله رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی تو نفسش دید نمیدونه زیر باری ایه. این امر مسلم اون شاگردش رو صدا زد و خب قبول داری که من حق بگردن تو؟ بله سالم استفاده کردم. اگه من یه حاجتی داشته باشم حاضری برآورده؟ بله. گفت من مطالعه کردم فهمیدم حق با امیرالمومنین، حق با علی، اما نمیتونم بپذیرم. من اصلا میخوام این متکار بذاری رو دهان من بنشینی که ما خفه بشیم، آقا زودتر برم همونجا که باید برم. خب نمیتونه اقرار کنه، یعنی با اینکه حق برش روشن شده نمیتونه اینو بپذیره. این امرون وجدانی، هر کس به نفس خودش مراجعه کنه ببینه این حالت هست که گاهی انسان معاذ الله یک چیز رو بهش یقین داره اما نمیتونه بپذیره، اون زیر بار نمیره نفس. این امرون وجدانی بله، اما قبول و پذیرش عبارت و نقره هم دیگه است، یعنی قبول نه، یعنی به این معنی که زیر بار نمی، سخت نشه که این رو حقانیت این رو هم بپذیر. این دلیل وجدانی امام، این دلیل وجدانی. خب وجدان که دیگه حالا استدلال نداره دیگه، امام هم جواب میدن که وجدان ما هم چه حرفی رو قبول نداره، نه نمیشه
قابل تحلیل و تفسیر هست ولی
بله
قابل تحلیل و تفسیر هست ولی مثلا معقل خانی مسلمان نپذیرفتن یا نه دوست نداشتن،
نه نپذیرفتن نه که دوست نداشتن، زیر بار نمیره که او بگه او امام، یعنی این زیر بار این که او امام اول باشه نمیشه،
یعنی زیر بار نمیره غیر از نفرت موضوعی که داره،
نه نفرت نیست،
چیه غیر از
نفرت، یعنی استکبار داره از این که استکبار داره از این که این مطلب رو بپذیره،
یعنی به زبون میاد
استکبار، نه زبون که چی، تو قلبش که این امام اول بخ... این که این واقعیت وجود داشته باشه، این واقعیت وجود داشته باشه، این رو نمیتونه،
اینو دوست ندارد،
نه 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 که دوست ندارد، علاوه بر این که دوست ندارد، علاوه بر این که دوست ندارد، این مطلب رو هم نمیتونه در قلبش تصدیق کند و باور کند، با اینکه علم داره اینجور چیزی بوده است.
خودش علیه، اینا اصل یقین داشتن که پیغمبر حق بود، جهدی هم میگیم در قلبم
بود جهدی، همیتون یقین داشت و شون هم جهدی. آره دیگه حرف خوب، شما حرف امام در تکرار میکنه، بله ایشون میگه بله بله جهدی یعنی زیر بار نمیرفتن، با اینکه یقین داشتن تو قلبشون زیر بار نمیرفتن. آم پس شما هم میگید که انتکار پذیر نیست، خب خیلی خب، این پس این وجدان رو قبول نمی کن.
خیلی خب
بله، همون قوه عاقلشه. ببینید ببینید، عرض میکنم به این که گاهی توهمات، گاهی تخیلات، گاهی حب و بغض ها نمیذاره انسان یک چیز رو بپذیره. مثالی که آقایون برای روشن شدن این باز زدن اینه که انسان معمولا، خیلی از مردم اینجوری هستن، خود بنده هم ظاهرا اینجوری باشه، به خدمت شما عرض شد که ما یقین داریم مرده غیر از مثل مثل چی میگن سنگ، این یقین نداریم، به این که علم داریم، با این که به این علم داریم، اما بگن امشب با این میت کنار این میت بخواب دو صبح هیچ کس هم نباشه، یه قرار توی این قبرستون بخواد، چرا نمیره؟ این چیه؟ تو حق نمیخواد بزنه به کسی نیست، قلبش زیر بار همینی که میدونه نمیره، درست که این بابا ضرر نداره، خطر نداره، این مثل یه سنگ میمونه، الان فرقی بین این مرده و این سنگ نیست، درست؟ اینا میدونه، استدلال هم براش میکنه، اما قلب حرف هم نمیزنه، درست؟ اما قلبش زیر بار پذیرفتن همینه که میدونه نمیره، به نفس داره، به نفس داره، نفس هم غیر از عقل چیزه، این مراتب عقل دیگه، عقل ما چند تا چیز نداریم، اینا از یه چیزه به اعتبارات مختلف تعبیرات مختلف میکنیم، قلب و عقل و نفس و اینا امرون واحدان به اعتبارات مختلف نامهای مختلف داره.
امام که خودش اینو قبول دارن که همین مثال رو امام تو کتاباشون دارن، خوب.
همین رو میخوام به همه ایشون، بله همون مثالی که قبلا خیلی خوبه اتفاقا، جدله، میگیم خود شما و همین دارن، میگیم خود حضرت عالی که میفرمایید و بزرگان دیگری که این مطلب رو فرمودن، میگیم در این حالت چیه؟ در لفظ جهت میکنه زیر بار من، پس این حالت رو دریافت میکنیم، وجدان میکنیم که انسان گاهی یک چیز رو عالمه، در عین اینکه عالمه به اون چیز هست، اما نفسش
عملش جوریه که جهنم انکار اون چیزو میکنه. میگه این نیست.
تا پذیرش قلبی هم داره.
نداره.
پذیرش داره ولی باور نداره.
باور چیه؟ اسمش رو زیر باور. باشه. ما با شما ما باشه. اسمش باور. اسم معذرت میخوام. ما دیگه میگیم باور. ما همین رو میخوام بگیم. پس بنابراین اینجور نیست که هر وقت علم در قلب هست باور هم در قلب باشه. اسم شما اسمش رو زیر باور. اون باور یعنی همون زیر بار رفتن، همون پذیرش.
یعنی ازش بپرسه که قبول داری مرده؟
قبول دارم یعنی میدانم.
نه 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 یه قبول داری قلبا انکار نمی کنی.
پس چرا میترسی؟
پس باور چیز دیگه است.
خیلی ما همونو داریم میگیم. همونو داریم میگیم قلب هم چیزی وجود داره پس قابل یعنی بپذیرون به نفسه. زیر بار این علمت برو. مثل جاهای دیگه که زیر بار علم همطور که علم داری این سنگ اثری ندارد، ضرری ندارد، تو رو خفه نمی کنه، تو رو نمی گیره. خب این معید هم که یقین داری خفت نمی کنه، نمی گیرد، کاری انجام نمی ده. خب یقین داره. چرا یقین دارد که این معید کاری انجام نمی ده. اما در این حال این ترس رو داره. شب بخواد از مثلا قبرستان عبور کنه. اونا دلیل میخواستن، یعنی اون نشانه بر ما بیاد. اگه واقعیت داره، نه اینکه ما میدونیم واقعیت داره، نه اونا دلیل بر اثبات میخواستن. خب این به خدمت شما عرض دارد که امرون وجدانی، اما استدلالی که ایشون میکنن بله؟
عمل بر اساس علم
نه عمل نه 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 عمل نه عمل نه
یا علم و
نه نه باور که حالا تعبیرش یا قبول کردن یا به تعبیر آقایون خضوع نفس. خضوع نفس در مقابل این چیزی که علم بهش داری، زیر بار رفتن، خضوع نفس، پذیرش، التزام، اینا همه عبارتون اخرى یه مطلبه که در کنار علم میگیم. حرف اینه که این آقایون میگن بین علم و این حالات نفس ملازمه نیست. اینجور نیست که اگه اینا پیدا شد، اگه علم پیدا شد، این حالات هم اتوماتیک پیدا میشود و تفکیک بین این دوتا محال باشه که ایشون میفرماین یا بعض دیگه میفرماین. میگن نه اینجوری نیست، میشه آدم عالم باشد به یک چیزی و در نفسش این حالات پیدا نشود. البته معمولا در خیلی جا پیدا میشه، درست؟ اما یه وقتی موانعی وجود داره، من خباست نفس اینجوری، یا من توهمات و تخیلات، گاهی توهم، تخیل، گاهی به خدمت شما استکبار، گاهی به خدمت شما از خباست و امثال اینا، باعث میشه که با اینکه علم دارن این حالت پذیرش و باور و کذا و کذا و کذا براش پیدا نشود. این میشود نه یقینا بین نمیم. نه 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 مثل همین بابا مثال بابا بهترین مثال همین مثال مرده است. این که انسان همون این مثال با یقین داره این که مرده کنه ولی حاضر نیست. چرا؟ اون توهمه نمیذاره که عقل زیر بار همون چیزی که علم بهش داره و استدلال براش میکنه و قطع و یقین داره. بله مدتی اگر مزاوله بکنه ممکنه برای کم کم این توهم در بین بره و اون، ولی تا اینطور نشده. حالا مثلا من نمیدونم واقعا اینا که شغلشون مردشوریه، آیا اینا حاضرن باز یا نه؟ بازم اونا یه ترسایی در یه حدی دارن، یه مقدارشون ندارن اما یه حدایی هم دارن. حالا این بخواب این حبر وجدانی. و اما استدلال محقق اصفهانی این است که بفرماید که اگر شما بخواید بفرماید بین علم و پذیرش قلب و زیر بار قلب رفتن اینا ملازمه وجود دارد، یک تالی فاصلی داره که لا یمکن الالتزام به، و اون اینه که بسیاری از کفار اینا علم داشتن به پیامبر، یه پیامبر همونطور که قرآن فرموده که یعرفونه کما یعرفونه ابناه، علمشون این در این حد بود. همینطور که آدم شک نمیکنه که این بچهش میدونه، یقین داره 100%، احتمال خلاف اصلا نمیده. اینا همین جور میدونستن توی پیامبر. پس این جهت که استیقنت ها انفس هم نسبت به پیامبری پیامبر در نفس اینا بود. حالا بفرمایند که اینا، اما چیزی که اینا داشتن این بوده که چی؟ اینا رو شما اسمشون چی میذارید؟ اینا رو به اینا رو میگید مؤمن یا نمیگید مؤمن؟ به اینا میگید مسلم یا نمیگید مسلم؟ اگر بفرمایید که اینا مسلم نیستند، باید بگید پس تمام الملاک در اسلام چیه؟ همینه که به لفظ بگی، برای تو قلبت نباشه، تو قلبت اصلا باوری نداشته باشه. ایمانی که اکمل الکمالات هست بگید مجرد اقرار لسانی و حرف لسانی، یا باید اینو بگید و بگید چون اینا اینو نداشتن به لسان نمی آوردن بهشون نمیگیم مؤمن، یا بگید نه اون امر قلبیست، اون حقیقت قلبیست، پس بنابراین باید بگیم این کفار واقعا مؤمن بوده، مؤمنین حقیقی بوده، فقط به لفظ نمی بوده. نه واقع اول ایمان، نه چیز فقهی، کار به فقهی نداریم، کار به فقه نداریم که آثار فقهی، واقع اول ایمان رو داریم حساب میکنیم، نه مسئله فقهی. بله مسئله فقهی ممکنه بگی آقا قلب فایده نداره، باید اقرار کن، شهادتین بگی، شهادتین هم نگفتی، اگر مسبوق به کفر باشه تو قلبش بیاد بگی من قبول دارم، قبلا بحث کردیم در کتاب طهارت، تو قلبش ادله رو مطالعه کرده یقین کرد، ولی به لفظ نمیاره، تا به لفظ نیاره نگی اشهد ان لا اله الا الله و بقیه شهادت رو نگه، این مسلمان حساب نمیشه، برو در قلبش باشه. فتوای مشهور لندن، اون باید اقرار به لسانم بود. حالا نه، ولی همین ما داریم حقیقت و ایمان رو میگیم، از شما سوال میکنیم این کفاری که این چنینن اینا مؤمن هستن یا نیستن؟ مؤمن واقعی همونی که اکمل الکمالات است، ایمان که اکمل الکمالات انسانه، اینا این ایمان رو دارن یا ندارن؟ سوال به کار به فقه نداریم، احکام فقهشون چی میشه، نجسن نجس، ممکنه بگی آقا تا اقرار نکنه مثلا نجس، تو قبرستان مسلمان ها نباید دفن بشه، چه اینا رو شما بگید؟ ما به این احکام ظاهری فقهی کار نداریم، این یک واقعیت داریم ملاحظه میکنم. این کفار حقیقی، این کفار آیا اینا مؤمن هستن یا نیست؟ اگر بگید اینا مؤمن نیستند، پس باید کل الملاک رو در ایمان حقیقی که اکمل الکمالات به لفظ بدونید، و اگر بخواید بگید مؤمن هستن، پس باید بگید این کفار کذایی همه مؤمنون حقا. چرا؟ برای اینکه در قلبشون که علم بوده، شما هم که بگید بین علم و باور و زیر بار رفتن و همه اینا ملازمه است، انفکاک ناپذیره، پس همشو داشتن دیگه. اما اگر حرف ما رو بزنید میگیم برای علم داشتن اما زیر بار قلب نمیرفتن، اونی که مهم است در باب ایمان اینه که هم علم داشته باشی هم تسلیم قلب داشته باشی، هم قبول قلب داشته باشی، استکبار قلب نداشته باشی، توهمات اینا رو زدوده باشی که قلبت زیر بار اون حرف برود. ایمان این است. پس بنابراین به این استدلال ایشون فرموده است که می فرماید و ها کذا کان حال و کثیر من الکفار به نسبت الی نبی نا صلی الله علیه و آله پیسا انه کان و عالمین به حقیتهی کما نطق به القرآن و مع ذلک لم یکونوا منقادین له قلبا ولا مقرین به باطنا ولو کان ملاک الایمان الحقیقی نفس العلم تصدیقی، همین که ملازمه البته داره با چی؟ با همون باوری که شما لازم ان یکونو مؤمنین بهی حقیقتن، باقی اونا واقعا مؤمن هم بودن. او اگه اینو نمیگیم پس چی بگیم؟ او جعل الایمان الذی هو اکمل کمالات النفس مجرد الاقرار لسانی، چون مجرد اقرار لسانی به اینو ندارن وقت میگیم مؤمن نیستن. و کلاهما مما لا یمکن الالتزام به، فهم جیدن. خب این به خدمت شما عرض شد که امام هم این مطالب مطالعه کرده بودن و نقل کردن در تهذیب الاصول، این مطالب رو از ایشون نقل کردن، منتها چون اون طرف مسئله براشون قطعی و مسلمه به خدمت شما عرض شد که باز میفهمن که و انت خبیرون و انه لم یبرهن الا ان الالتزام من الامور فلان، تا میفرماید که فمدعو کذا ازت الى ذالک. و اینکه باز همین حرفای قبل رو تکرار میفرماید که چطور میشه علم داشته باشی زیر بار نره و اینا، باز ایشون هم جواب حل نکردن، همون فرمان شد قبل رو در اینجا هم نسبت به آقای اصفهانی تکرار کردن. بله
ولی قضیه هم نداشتن،
نداشتن چون خب اونا این کمال رو نداشتن. اول اسلام فرمود فقط بگو قولو لا اله الا الله میپذیریم شما، اون اشکالی نداره. اما حرف سر اینه که ما اینجا ببینید خرج نشه بین اون مسئله فقهیه و اینجا، حرف سر اینه که اکمل الکمالات چیه؟ این یه امر واقعیه، یه امر قراردادی اعتباری فقهی نیست، درست؟ ایمان است. این ایمان شما میگید چیه؟ ایمان فقط لفظه یا علم تنهاست یا علم با یه چیز دیگه؟ اگر بگید لفظ، هاشا و کلا که این کمال بزرگ فقط لفظ باشه، لقلقه لسان سب کنید، لقلقه لسان باشه، این که نمیشه. پس باید اون امر قلبیه باشه. اون امر قلبیه را این میگی همه این کفار یا زیادی از اینا داشتن به تصدیق قرآن، چون اون علم داشتن که ما یعرفون ابناءه، این علم رو داشتن. شما هم که میگید این علم با تصدیق و با باور و با التزام و با همه چیم چیه، میگید ملازمه داره، پس باید این کفار مؤمنون حقا باشه. باید این که لا یمکن الالتزام بگه اینا مؤمنون حقا بودن، فقط بله جهنم میرن چون به لفظ نمیگفتن، ولی مؤمنون حقا بودن. این مؤمنون حقا رو میشه پذیرفت که اینا واجد این اکمل الکمالات بودن ولی فقط به لفظ رو نگفتن، ما بگیم اینا کفارن و جهنم میرن. بنابراین به این استدلال محقق اصفهانی که این استدلال هم غیر واحدی از محققین پذیرفتن، به این استدلال میگن پس این دوتا تفکیک پذیره و می شود، بنابراین اینجور نیست که ما بگیم. و این که این نکته آخرم عرض کنم، و این که ایشون فرمودن که توی تحصیل رسول هست، می فرمان امر نمیشه کرد به اعتقاد قلبی و باور. چرا؟ برای اینکه در اختیار انسان نیست، این امری نیست که در اختیار انسان باشه. جواب این مطلب اینه که لعل شایدم حالا در تقریر درست تقریر نشده باشه، مقصود ایشون این است یعنی مستقیماً مباشرتاً میخواد شده، اما چیزایی که در اختیار انسان است الان قسمه اینه، بعضیش مقدور بالمباشره هست، بعضیش مقدور بالواسطه هست. چیزی هم که مقدور بالواسطه باشه قابل تکلیفه و میشه به اون تکلیف کرد. چرا؟ برای اینکه خب میره موادیشو میاره تا به اون برسه، دیگه مقدمات میخواد میره مقدماتش میاره. الان ما که اینجا نشستیم به ما شاره بفرماد حجه، اگر استطاعت مالی پیدا کردی به استطاعت بدنی داشتی حج انجام میدی. خب ما چجور میتونیم الان انجام بدیم؟ موادی میخواد، باید حرکت کنیم بریم اونجا در ایام عرفه و اونا باشیم بتونیم حج انجام بدیم. این مقدور مع الواسطه، مقدور مع الواسطه شد قابل تکلیف میشود. پس بنابراین اگرچه بلا واسطه مقدور نیست، اما چون مع الواسطه مقدور است، یسیر و مقدورا. درست؟ بله؟ نه، اون باوره واسطه میخواد که علمه. علم چیه؟ علم خب لا مبادیش علمه.
مبادیش هست ولی کافی نیست برای این باوره. پس چطور میشه عقل به چیزی که ولو علم این داشتی؟
نه، این مطلب ایشون رو داره. این مطلب رو که در تحضیب نمیگیم، مطلب ایشون هم نمیگیم. یعنی این مطلبی که نقل از ایشون در تحضیب نیست، این مطلب که اینجا برمودن، این قابل تکلیف نیست چون مقدور نیست. درست؟ بگیم این چرا مقدور نیست؟ مقدور مباشری نیست، بلا واسطه نیست، اما مقدماتش که در اختیار ماست. چیزی که مقدماتش در اختیار ماست نه، طبق نظر ایشون که دیگه، طبق نظر شریف خود ایشون، ایشون میفهمن بین علم و اون چیه؟ ملازمه قهریه. میگیم با مبنای خود شما چیه؟ اما رو اون کسی که میگه تفکیک داره، اونم میگه چرا مقدوره. درست؟ بعد مقدوره دیگه، برای خود دیگه وقتی علم پیدا کردی، خب بیا اون توهمات و اینا رو عبیم ببند تا اینکه چی دست خودش نیست؟ انتظام قلبی دست، اینکه نفس استکبار نداشته باشه، دست خودمونه، تربیت کن خودتو میشه. نه اینکه دست ما نیست، نه اینکه امر محالیه، اونم مبادیشو به وجود بیا میشه. الان شعاره به ما امر بکنه که باید از مرده نترسیم، هر اشکال نره؟ نه، کم کم خب چی کن، فکر کن، برو کم کم باید مقدماتش رو برو هم خوب تو هم مرده نترسیم، اشکال نره. بسال الله.